أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بحث ما راجع به قیام و حرکت امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم مجموعه ای از درس های معنوی، معرفتی، انسانی، حتی دنیوی مادی بود که بین موضوعاتی را که برجسته بود، مسئله عزت و ذلت و موت و حیات و رابطه اینها با هم بود که ما بحث کردیم نسبت به عزت و ذلت و گفتیم به حسب آنچرا که ما داریم در معارفمون، عزت موهبت الهی است به معنای سلطه و استیلاء بر اشیاء و من جمله از اشیاء قلوب هستند که انسان در رابطه با دیگران اگر بخواهد عزیز باشد باید خدا این عزت رو عنایت کند و این هم گتره نیست و جای موجبات دارد. پس هم موهبتیست عزت و هم موجبات و اکتسابی که جلسه گذشته عرض کردم، و اکتسابی هم درونی و بیرونی است. درونی انقطاع از مخلوق است، اون حالت انقطاع از مخلوق. بیرونی هم اطاعت الله است. در باب اطاعت من عرض کردم این یک مفهومی است که در برگیرنده هم اوامر و هم نواهی حق تعالی را به اصطلاح میگیرد. کسانی را که در مسیر اطاعت الهی هستند و مقید هستند عمل به واجبات و ترک محرمات بکنند، اینها زمین ساز است برای اینکه خداوند و اونها عزت رو عنایت کنند. خب من یک دو تا روایت بخونم بعد در همین رابطه مطلب دیگه رو مطرح میکنم. این که از کردم هم اوامر و هم نواهی. در یه روایت هست از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اعز امر الله یعزک الله. تو عزیز بدار امر الهی را، اگر امر رو به معنای همون فرمان بگیریم، و معنای عزیز شمردن امر الهی پذیرش اوست. اون رو بپذیر. خداوند به تو عزت عنایت می کند، یعنی به تو این را که دیگران از تو پذیرش داشته باشند، که این خودش همون معنای استیلایی است. استیلاء الهی را در اوامر تشریعیش، این امر رو من تشریعی گرفتم، این رو بپذیر. خداوند در وادی تکوینیش به تو کاری میکند که نفوذ میدهد به تو. عجب. یه روایت دیگه است باز از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذل نفسه في طاعة الله فهو أعز ممن تعزز بمعصية الله. دي مقايسة صلى الله عليه. اگر کسی این قوای نفسانی به معنای خاصش که ما گفتیم شهوت و غضب و اینها به طور گسترده میخوان عمل کنن، اینها رو خار کنه. خار کردن اینها به اینه که خواستهاشون رو ها رد کنه، خواسته ها نامشروع رو رد میکنه. شد این قهرن ذلت، مثل اینکه شما از کسی یه چیزی بخواه بیبرد مال کارت تا گفت ما اینجوری ازش برداشت میکنیم که ما رو خارمون کرد، کلفتمون کرد. من چه کنم ساده معنا کنم این رو، حسابی ما رو کلفت کرد تا یه چیزی خواستی نما برگشت گوجی بردو مال کاره. کسی که خار کند نفس خودش را فی طاعت الله، شد شعبت یه چیزی از من میخواد درست که این در اون به اصطلاح محدوده به اصطلاح اوامر تشریعیه و فرمانهای الهیه چیه، این خدا نهیش کرده درست یا نه، رد کن. ذلت نفس معنیش همین، کنفتش کن. شد فی طاعت الله، چون میخوام حرف اونو گوش کنم. رسید شما از این من سلطه خدا را بپذیر و سلطه شهوت و غضب را نپذیر. دیگه خیلی قشنگ قالب اصطلاحی اختم فهوه اعظم من تعزز به معصیت الله. یه همچه آدمی، حالا ارجمندی بیشتر نسبت به یه چی؟ اون ارجمندی که بخواد از ناحیه معصیت پیدا کنه. توجه کنیم، من یه مثال ساده بزنم. گاهی اینطور است انسان برای خاطر این که فرض کنید در جامعه عزیز بشود، عزیز بشه یعنی چی عزیز بشه؟ به تعبیر ما جا با کنه تو دلا که مردم همه مردم چی میخواد، دنبال این نیست خدا چی میخواد. زیاد داریم ها، ممکنه از نظر ظواهر امام زین العباسی داشته باشه، اینو بهتون بگم، اینو بهتون فریب این چیزا نخورید. حتماً هر اون دنبال این جذب مردم به خودش هست که سلطه چیزی پیدا کنه بر قلوب. ولی خب خواسته او این طرف من که میخوام جذبش کنم به خودم برخلاف اون خواسته خداست. گوش کنی یه چیزی میخواد نامشروعه، از این را میخواد تو عزت به دست بیاری. میگه اونی که او میخواد که معصیت الهیست و از این را میخوای عزت پیدا کنی، اینو بدون این عزت ظاهریست، این واقعی چه نیست. درست، اگر تو فرمان الهی رو بهش اطاعت بکنی، شد اون ارجمندیش اینجا مقایسه ای میاد بیشتر از این از ارجمندتره. این که هست دو سنخه آخه، چون ارجمندی که الهیست واقعیست عمیق ریشه ایست، توجه کنید این سطحی است، فهمیدی؟ گذرا. بعد چهار روز دیگهش که میشه همین میگه مرده باد تو رو، همین گفت زنده باد، همین میشه مرده باد. ما تو روایت داریم که این افراد که دنبال این هستن که مردم متشون بکنن، فهمیدی؟ چون دنبال دنبال خدا نیست، دنبال ایناست. توجه کنی چه عرض کردم؟ مادهش رو ما زام میکنیم. نه اینکه گفتم، من خودم نگفتم، من تو روایت بود گفتم که زنده بادا میشه مرده باد، تو روایت داریم این البته. نمیخوام من وارد اون جهت بشم، من فقط به این مقدار مقایسهش رو خواستم بگم. توجه کنی اینجا مقایسه رو وارده. خب ما داریم روایاتی را که مسئله مقایسه رو مطرح میکنه و مقایسه بین عزت واقعی، عزت ظاهری، توجه کن چه عرض کردم اینا رو، و نسبت سنجی خودش بحث است. اینجور نیستش که عزت واقعی ملازم با عزت ظاهری باشد. توجه کن چه عرض کردم. بله میشه بیاد خدمت و عرض شود که در پی داشته باشه، منافات ندارن با هم، اما ملازمه بین این دوتا نیست. کما اینکه عزت ظاهری ملازم با واقعی هم چه نیست. توجه کن چه عرض کردم. ممکنه عزت واقعی باشد ظاهری نباشد، ظاهری باشد واقعی نباشد، به تعبیر منطقی بینشون عموم و خصوص منبج هست. چی بگم؟ اونا که منطق خوندن هم ماده افتراق دارن، هم ماده اجتماع دارن. نبا همه اینا تو روایت ما مطرحه، تو معارف ما مطرحه. توجه کن چه عرض کردم. بله اگر واقعی و ظاهری رو مقایسه بخوای بکنی با هم دیگه، توجه کنی اصلا قابل قیاس نیستند. توجه کنی چون به تعبیر ما یه مفهوم رو میخواد برسونه، مجبوره بگه از، چون میخواد یه مفهوم رو برسونه میگه از. چیکار کنم؟ به قول ما زیق خناق تو روایته، درست یا نه؟ میگه از، و الا او اصلا عزت نیست در معارف ما. خب این تا اینجا. حالا مطلب دیگه من میخوام مطرح کنم. یه دسته اینا آمدن انقطاع رو مطرح کردن، موجبات عزت رو، که عمل درونی بود به صلاح ما. یه در کنارش طاعت رو، عمل بیرونی بود. خوب حرف منو گوش کنید آقا، درس میشه درس، ما هم درس میخواد بگیم، بس ما فرق نمی کنیم ایام باز تحصیلی با گوش کنید حرف واقعا بفهم. یه دسته ما داریم از روایاتمون که اینها که انهو جمع به این دوتا رو کردن به یه معنا، و اون ملکه حاصله از چی؟ انقطاع و اطاعت رو در یک قالب تحویل دادن. خب انقطاع از مخلوق گسستگی، برو دنبال کارت، تو ولی، من میرم دنبال این که ول نیست. خب تو خودت جدایی، ما که دنبال گدا که آدم نمیره بیرون که چیز بکنه، آدم میره دنبال غنی مطلق، اون که همه دست اوست. فهمیدی چی میگم؟ رفت صبح قول به تو چی؟ به او میپیبندم انقطاع عن الخلق و اتصال بالخالق. شو از این طرف میام در راه از در عمل ظاهری، این درونی اطاعتی او قرار میگیرم، هرچی گم میگم چشم بوش عمل کن. این انقطاع و اتصال به خدا و این اعمال خارجیه، اینها در کنار هم موجب می شود که یک ملکه قدسیه برای انسان پیدا شه. اسم او رو می زارن تقوا، که من صد جلسه میشتم از کردم رو چیدی باست آثارش. تقوا گفتم ملکه قدسیه است که حاصل می شود از ایمان مستمر و عمل مکرر. من تو بحثم هم هست که این ملکه
اگر پیدا شد اونجاست که خدا چیکار میکنه؟ اون موهبت خودش را که عزت است، عزت الهی است، به این میده.
یا که من همجور گام به گام اومدم جلو.
از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم من اراد ان یکون اعز ناس، تو روایت دارد، فلیتق الله عز و جل، تقوای الهی، علی علیه السلام، لا کرم اعز من التقوا. برو تو نهج البلاغه. این جملات علی علیه السلام که زیبا همینجا پشت سرم، لا شرف اعلا من الاسلام، شرفی بالاتر از اسلام، ولا عز اعز من التقوا، عزتی ارجمندتر از تقوا، لا معقل احسن من الورع، دژی استوارتر از پارسایی نیست، ولا شفیع انجح من التوبه، شفیعی رهاننده تر از بازگشت به سوی خدا نیست، ولا کنز اغنا من الطاع، گنجی سرشار تر از قناعت، ولا مال اذهب للفاق من الرضا بالقوت، بستا مالی بی نیاز کنن تر از رضا به اون چرا که داده خداست، رضا به داده بده. توجه کنید، حالا من نمیخوام دیگه من وارد شم، من دارم چون قشنگ اینا رو خوندم بقیه شم واقعا عزم کنه آدم وقتی اینا رو میخونه آدم چیکار کنه. این همه ما معارف داشتیم، اون خبیثه میخواست اینا به دستمون نرسه، خیلی جلو خیلیش هم گرفتن دست ما رسید. حالا توجه کنید، ما میبینیم که در یک چیز آوردن این ریختن، نگاه کنید دوتایی شوها، چون این دو تشکیل دهنده چیه؟ یه ملک هست برای تو که اسم اون ملک تقواست. این که پیدا شد اون وقت اینجاست. هیچگاه شخص متقی ذلیل نخواهد شد. شخص متقی ذلیل نخواهد، به معناها گوش کنید، و او اینیست که دل که مسخ نشده از او متنفر بشود، متنفر بشه. توجه کنید، هیچ وقت نیست. میشه به این که از نظر کسی باشه اسیر شهوت یا غضب هست فلانا، وقتی باز اونو که میبینه، آقا دوز خود دوز دا اگر بخواد یه چیزی رو به کسی امانت بذاره، میبره بذاره چی دوز دیگه، یا میگرده یه امین گیر بیاره. ها سوال از شما بکنیم، دوزا ها یه چیزی دوزیده، همون دوزی هره میخواد برای یه چیزی امانت بذاره میبره به یه دوز دیگه بده یا نه. دیگه بهتر از این نمیتونم مثال بزنم. میره میگرده یه امین گیر بیاره. گوش کنید، مسئله اینه و این که ممکنه خودش لاابالی باشه، اما از متقی متنفر چه نیست، اون که مسخ نشده متنفر نیست، ذلت حقیقی همونه، تنفر قلوب، اینو بهش میگن ذلت، که من اول بحثم اومدم معنا کردم. حالا میریم سراغ آثاری را که میاره رو عزت و معارف ما. من سه تا روایت رو همینجور به ترتیب میخونم، یکی از پیغمبر اکرم، یکی از علی علیه السلام، یکی از امام صادق علیه السلام. اما اول پیغمبر، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اراد عزن بلا عشیره و غنن بلا مال و هیبتن بلا سلطان فلینتقل عن ظل معصیت الله الى عز طاعته. هر کی اگه خواست یه عزت پیدا کنه بدون عشیره، حالا میگم این عشیره چرا عشیره آوردن، میگم حالا، و غنا مال نداشته ولی در این حال باز چه مثل مالدارها آثاری که مال داره، اینا آثار اونایی که عشیره، و هیبتن بلا سلطان، مقام و منجاه و منصبی هم نداره ولی باز در این حال چه باز میبینیم به این که آدم نسبت به اون چه گارد میگیره به قول ما وقتی بهش میرسه دست پاش آدم جمع میکنه با اینکه هیچ پست و مقامیش هم خبری نیست ازش. خب فلینتقل عن ظل معصیت الله الى عزت، این یه روایت که میاد متصلش میکنه به تا حالا من اینا رو میگم بعد توضیح میدم چون سه روایتی میخوام یکیش کنم. ان علی علیه السلام قال من اراد الغنا بلا مال والعز بلا عشیره و طاعه بلا سلطان. این طاعت، اون هیبت بود، این طاعت یعنی بدون اینکه ریاستی چیز داشته باشه وقتی به کسی بگه آه شما این کار بکنه چش فلیخرج من ظل معصیت الله الى عز طاعته فانه واجد ذلک کل. اگر این گوش کنید از خاری چیز سرپیچی از فرمان الهی شد، از این خاری بیاره خودشو بیرون، بره چی؟ سرسپردگی به خدا. همین یکی همه اینا رو داره، همه اینا رو داره. روایت سوم ان صادق علیه السلام قال من اخرجه الله من ظل المعاصی. این تعبیر انداخت جلو، اونا همه آخر آوردن، آقا اینه انداختش جلو، اینا رو به عنوان اثر میاره. حالا من نمیدونم، چاره‌ای هم ندارم، بالاخره همجورم میگم من اونا جهلشن گوش کنن بعد. میاد اون آخری رو و او چیه؟ این که بیاد خودش رو از خاری سرپیچی از فرمان الهی رها کنه، درسته؟ یعنی چی؟ سر فرود بیاره فرمان الهی شو؟ بعد اینا رو به عنوان آثار وقت میاره. حضرت میگه من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. کسی که سر به فرمان الهی فرود آورد، تسلیم خدا شد، این ملکه تقوا پیدا می کند. این تقواست که عزیزش می کنه. اون وقت اغناه الله بلا مال. یا علی مده، ثروت نداره ولی ثروتمند. من یه وقتی در بحث غنا گفتم این ثروت ها این یه وقت غنا بالله هست یه غنا عن الله هست. مردم رفتن سراغ غنا عن الله، رفتن بالمادیه، غنا بالپول و بالریاسه، اینا درست کردن واسه خودشون، با اینا میخوان واسه خودشون. یه کسی غنای بالله پیدا میکنه، فهمیدی؟ یعنی اون روحی را که همه چیز را غیر الله ناچیز میبیند. اغناه الله بلا مال، بدونی که ثروت داشته باشه، و عزه بلا عشیره، بدون خانوادگی که نار من، و آنسه بلا بشر، معنیش میکنه. حالا من اینا رو هر سه تا روایت رو، ما در روابط اجتماعیمون اینجوری هستیم دیگه، انسانی را که مادیگرا و مادیزده است. عزت رو از کجا جستجو بخواد بکنه؟ از ثروت. از ثروت خیال میکنه پول چه عزت آورد. اینو مطرح کرد. و این اگه پول داشته باشیم اونجاست که دیگه مردم ما رو دوست دارن. فهمیدی؟ همه نسبت به ما چیکار میکنن؟ ها؟ فرض کنید که احترام میکنن. دو، با این که در اینجا آمده عشیره، من پس این طور کرد بگم، من در عرب این طور بود که عشیره ها یعنی خاندان قومی خیشا. اون موقع این بود که اگر به اصطلاح ما قبیله بزرگی بود، عشیره بزرگی بود، شو دلش گست بود، حامیان زیادی داره، لذا اگه میشه اشاعر به چیز هم میفتن کدوم عشیره ای سوال میکرد بنی اسده از فلان شو عشیره ای بود که اگر یکی چی میشد میامدن و حمایتش میکردن و که اون موقع خیلی این بود. حتی الان دیگه خبرها به این صورت نیست. اون موقع چون در عرب این بود حضرت اینجوری مطرح میکنه، یعنی حامیان، خوب دقت کن، حامیان یه وقت از خیشاوندانند، یه وقت چی؟ از دوستانند. شد؟ یه وقت از پول میخوام کمک بگیرم، پولام، درسته نه؟ ها؟ و قوم خیشام یه وقت از دوستان. قشنگ روشنش کردم تو حرص به روایت اینو. داره اونی که از زیر خاری سرپیچی از فرمان الهی خودش رو رها کرده، نفس را چی؟ ذلیل کرده در مقابل چی؟ فرمان الهی. این بدون به تقوا که رسید، درسته، خدا به این عزت میده. اغناه الله بلا مال، اعزه بلا عشیره و آنسه بلا بشر. شو؟ چون معمولا رفقا هستن آدم مانوس میکنن دیگه، ها؟ دشمنه که آدم مانوس میکنن که، ها؟ که اون از نظر درونی انسان چیز میکنه. و اونی که خداوند کسانی که اهل تقوا هستند، گوش میکنید، اینها را بهشون عزت میدهد، به این معنا هیبت میدهد، اینها بر قلوب سلطنت میکنند، ولو اینکه هیچ در دست نداشته باشند. به قول ما قوت لا یموت هم نداشته باشند. قمخیشی هم فعلا چیز در کار، ها؟ رفیقی هم که معنوس بشه خبری نیست، ولی چیه؟ ولی این عزیز است. باز حالا من یه شعر میخونم. عظمت امام حسین علیه السلام ما که نمیتونیم درک بکنیم. خیلی ها نتونستن، گنده ها، چه درسایی داد واقعا. اینی هم که میفرماید، اینو بهتون میگم، میگم این دوتا چیز خیلی برجسته است تو حرفاش. ظاهر رو نگاه میکنیم، ظاهر یه دو گفتم مثلا نمیتونم تشخیص بدم. امام حسین غریب بود، شبهه نیست که غریب بود. غریبی غریب تر از حسین ما نداریم که بسا، درست یا نه؟ اما ذلیل، عزیزترین افراد. من ازتون سوال میکنم، روز عاشورا امام حسین تو کربلا، ها؟ اینا نه اینکه چیز نشتن بخورم، دو روز بود آب نداشتن بخورم، بلا مال، درست یا نه؟ هیچ. آب دیگه باهاش معذر چیزی، اونم دم شط فرات آب نداشت بخوره، هیچی نیست. در لوح بنویسه ولما رأى الحسین علیه السلام مسار افتیانه و احبائه. خوب دقت کن، حسین وقتی نگاه کرد زاشتون دید قوم خیشا که همه مردن تموم شد، فتیان جوونشون عشیر است و احبائه اونایی که دوستا بودن که آدم میتونه از اینا که ها بهشون تکیه کنه کمک کنه. از این ور نه مالیست نه عشیره ایست نه دوستیست، حسین است یک دریا دوست. چه میکنه؟ عزم علی لقاء القوم تک تصمیم گرفت تکبر. واقعا مصداق بارز این روایات که من میگم حسین علیه السلام که در هر ستا گوش کنید، هم داشت چی؟ از بلا عشیره، غنن بلا ما، و هیبتن بلا سلطان. وقتی حمله میکرد چه تعبیری کنم؟ تعبیری هم میکنم چیز میشه شو که نمیتونه آدم تعبیر چیزی حیوانی بکنه، شو فرار کرد. یه نفر دریانش کرد شو احساس تنهایی هم نمیکرد. اینا بهتون میگم حالا این تعبیراتی که داره، اما قربت چی؟ قربت غیر از ذلت، خودش ذلیل نمیدید. اما غریب بود شد. بعد دیگه بنادا هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. اینجا داد با قربت ها داشت، اما با ذلت ها چه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله بها، هل من معین. شروع کرد نادا داره اینا رو با صدا بلند میگو. این صدا رسید به خیمه ها، التماس صدا امشب من یه توسل خوب بیه باب الحواجه